بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این حدیث اربعمائة هست: من کان علی یقین فشک فلیمزی. آیا از این حدیث میتونیم ما دو قاعده را استفاده کنیم؟ یکی قاعده علی یقین، دومی هم استصحاب. متأخرین ما اجماع کردند که از این روایت دو چیز استفاده نمی شود و برای این چهار دلیل ذکر کردن. اگر خاطرتون باشد سه دلیلشون را خوندیم. تکرار میکنم عناوین دلیل را. اول گفتن الاختلاف فی المزی، مزی در قاعده یقین غیر از مزی در استصحابه. اونجا حکم به حدوثه، اینجا حکم به بقاست. جواب این را عرض کردیم. دلیل دومی که آوردن گفتن تعدد یقین نیست. اینجا یقین یقین واحدی است، اختلاف در حالات دارد. جوابش را دیروز عرض کردیم. دو نفر را فرض میکنیم، یکی شک در حدوث دارد، دیگری شک در بقا. سومی را دیروز آخر درس عرض کردیم. اون این است که میگن در قاعده یقین زمان قیده، اما در استصحاب زمان ظرفه. این دلیل را جوابش را بازسازی میکنیم. دو جواب دارد. اولا این اشکال شما مبنی بر این است که یقین را به معنای متیقن گرفته اید. متیقن گاهی قیده، زمان قیده، و گاهی زمان ظرفه. ولی اگر در گذشته خاطرتون باشد گفتیم یقین به معنای متیقن نیست، یقین به معنای خودشه. حتی کسانی که می گفتن استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، از همین راه جواب دادیم، گفتیم نقض را به یقین نسبت بدهید نه به متیقن. و یقین امرون مستحکمون اگر خاطرتون باشه. این دیروز عرض نکردیم. بنابراین قید در صورت این اختلاف است که یقین را به معنای متیقن بگیریم که قید زمان یا قید یا ظرفه. اما اگر یقین به معنای خودش باشد، معنا ندارد که یقین زمان قیدش باشد یا زمان ظرفش باشد. این جواب را دیروز نگفتیم. جواب دوم را دیروز عرض کردیم. اون این است که اصلا در قاعده یقینم زمان قید نیست. فرق است بین لا بشرط و بین بشرط لا. زمان در آنجا لا بشرطه، اما بشرط لا نیست. و به تعبیری دیگر عدم لحاظه، نه لحاظ عدم. اونچنان نیست که بگد حتما حدوث، لاغیر، لاغیر نمیگه، ساکته. بنابراین اشتباه در این است که تصور شده است که یقین متیقن در اونجا مقید به بشرط لاست و هانگه بشرط لا نیست. لا بشرطه، نسبت به بقیه ساکته، به غیر جمعه ساکته. تا اینجا سه دلیلشون را خوندیم. این دلیل سوم را هم مرحوم حائری آورده، هم مرحوم نائنی. اما دلیل چهارمی که امروز عرض میکنیم که میگن نمیشود از این حدیث دوتا را استفاده کنیم، یکی را باید. چهار دلیل آوردن، سته را خوندیم، این چهارمه. اون این است که الاختلاف بین مفروض الوجود او مشکوکه. مراد از این مفروض یعنی مسلم. من به جای مفروض مسلم میارم که روشن‌تر باشه. الاختلاف بین مسلم الوجود و مشکوکه. میگن بر این که در قاعده یقین مشکوک الوجوده که اصلا جمعه عادل بوده یا نه، در حالی که در استصحاب روز جمعه ادارتش مسلمه، بحث در بقیه است. و در لحاظ واحد نمی شود بین جمع کنم بین مسلم الوجود و مشکوک الوجود. در لحاظ واحد امکان بین این دو لحاظ نیست. متکلم که میگه من کان علا یقین فشک فلیمزه، نمیتوند دوتا لحاظ کند، یعنی فلیمزه مفروض الوجود و مشکوک الوجود. یلاحظ علیه همان جوابی که از سومی داده مد چهارمیه. این اشکال شما مبنی بر این است که یقین را به معنای متیقن گرفته. البته متیقن دو جوره، گاهی متیقنی داره مسلم الوجود و گاهی متیقنی داره مشکوک الوجود. ادارت گاهی محققه در استصحاب، گاهی مشکوکه در قاعده یقین. ولی اما یقین در اینجا به معنای متیقن نیست، به معنای خود یقینه. دیگه در یقین دو چیز نخوابیده که بگیم یقین مشکوک و یقین متیقن. یقین مطلقا محققه، یقین دهند مطلقا محققه. چه عرض کردم؟ یقین مطلقا محققه. چطور محققه؟ در ظرف خودش، محققان در ظرف خودش. یقین در قاعده یقین در ظرف خودش محققه، در استصحابم در ظرف خودش محققه. بگو در ظرف ها، این کلمه ظرف را بیار، نگو الان دیگه یقین نیست. یقین در ظرف خودش هست، اون یقینم در ظرف خودش. بنابراین استدلال شما مبنی بر این است که یقین را به معنای متیقن میگیری و متیقن دو جوره، مشکوک و محقق. اما یقین باشد، یقین مسلمه، اما مسلم در ظرف خودش. یقین در ظرف خودش، یقین استصحاب هم در ظرف خودش. تا اینجا ما ادله آیان را خوندیم و عرض کنم این ادله درست نیست، قابلیت هر دو را دارد ثبوتن، اما اثباتن این سابقا خوندیم، گفتیم اثباتن این ناظر به استصحابه. اگر به صفحه 90 مراجعه کنی در آنجا ثابت کردیم که این ظاهر در استصحابه. اختلاف ما با آقایان این است که آقایان میگن ثبوتن جمع بین دو ممکن نیست، ما میگیم نه، ثبوتن جمع بین این دو ممکنه، اما اثباتن گفتیم استصحابه. صفحه 90 را مطالعه کنید، اثباتن گفتیم این ناظر به قاعده به استصحابه، مراجعه کنید. تم الکلام و فی شرط ثالث. تا اینجا ما سه شرط برای جریان استصحاب خواندیم، هر سه شرط را تمام کردیم. الشرط الرابع در شرایط جریان استصحابیم، الشرط الرابع، چون سه شرط را دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کنم الشرط الرابع کدومه؟ عدم وجود امارت فی مورد الاستصحاب. استصحاب در جای حجت است که اماره برخلاف نباشه. البته این شرط را متأخرین دارن، از زمان مرحوم بهبهانی به این طرف. قدمای ما این شرط را نکردن. آقایانی که شرح لمعه را تدریس میکنید یا مطالعه میکنید، در شرح لمعه غالبا شهید اصل را با اماره یک جا میآورد، وقتی استدلال میکند هم با اصل هم با اماره. اونها فرق نگذاشتن بین اصل و اماره، متأخرین آمدن این شرط را اضافه کردن. علاوه بر سه شرطی که عرض کردیم، شرط چهارم را هم اونها اضافه کردن، عدم امارت فی مورد شک. قبل از آنی که این دلیل را تجزیه و تحلیل کنیم، دو تا مقدمه میگم. این دو مقدمه را از هم جدا میکنیم. المقدمه الاولا الاصل دلیل فی ظرف شک و الامارت دلیل فی ظرف شک. فرقشان کجاست؟ الامارت الاصل دلیل فی ظرف شک مع حفظ شک، اما اماره حجت فی ظرف شک لرفع شک. اصل شک را حفظ می کند، اما اماره شک را از بین می برد. بنابراین اگر از ما بپرسن بگیم الاصل دلیل فی ظرف شک و الامارت دلیل فی ظرف شک، اما اصل شک را حفظ می کند، اما اماره شک را نابود می کند، آتش می زند رفع شک می کند. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که نسبت بین حجیت اصل و حجیت اماره از عموم خصوصی من وجه. گاهی اصلی هست اماره نیست، حالت سابقه دارد اما دلیلی در کتاب سنت نیست، و گاهی عکس اماره هست حالت سابقه ندارد. انما الکلام موردی هست که هم حالت سابقه دارد و هم اماره، آیا به اماره امر کنیم یا به اصل؟ بس اینجاست. اتفق المتأخرون به ان الاماره متقدمتون علی الاستصحاب، ولی در کیفیت تقدم چهار قوله. قول اول قول محقق خراسان است، میگه اماره واردن علل استصحاب. قول دوم ظاهرا قول شیخ، میگه اماره حاکمان علل استصحاب. قول سوم این است که اماره مخصصن لدلیل الاستصحاب. قول چهارم میگن نه، عرض کردم جمع عرفی ایجاب میکند که اماره مقدمه بر استصحاب باشه. ما میخوام این چهار قول را بخونیم. امروز اگر موفق بشیم قول اول خیلی خوبه، بقیه اقوال میموند برای هفته آینده بفضل الله. القول الاول الامارتو مقدمتون علی الاستصحاب من باب الورود. آسه جعفر میگه ورود یعنی چه؟ ورده یعنی دو ورودن ها. بگیم این اصطلاحات است که شیخ اینها را در آخر تعادل و ترجیح آورده. ورود کدومه؟ یادداشت کنید. رفع احد دلیلین موضوع الدلیل الاخر، رفع احد دلیلین موضوع الدلیل الاخر به عنایت تشریع. اماره موضوع اصل را از بین میبرد اما به کمک شارع. اگر شارع اماره را حجت نکرده بود، نه حجت کرده، میگد موضوع استصحاب را از بین میبرد. آقا جلوی حفظ کردی؟ رفع احد دلیلین موضوع الدلیل الاخر به عنایت تشریع. این به عنایت تشریع در مقابل چیه؟ تخصصه. در تخصص عنایت تشریع نیست، عنایت تکوینه. اون این است که اگر ما خبر متواتر داشته باشیم، خبر متواتر موضوع اصل را که شکه تکوینن از بین میبرد، دیگه احتیاجی به تشریع اشاره نیست. و رضا در آنجا میگیم رفع احد دلیلین موضوع الدلیل آخر به عنایت تکوین. اونجا تکوینه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. یک مرتبه خبر متواتر آمد، خبر متواتر موضوع این حدیث را تکوینن از بین میبرد، احتیاجی به شرع نیست. اما در ورود نه، شارع مقدس خبر واحد را حجت میکنه، صدق العادل خبر واحد را و سایر امارات را حجت میکند. این تشریع شارع سبب میشود که اماره موضوع اصل را از بین ببرد. اتفاقا از این قبیله استصحاب میگد اذا شککته فبن علاما سبق، استصحاب میگد لا تنقض الیقین به شک، در ظرف شکه. اماره وقتی که حجت شد، شرع مقدس اماره را حجت کرد، دیگه من شک ندارم که. شک در صورتی که اماره حجت نباشد، که شرع مقدس میگه صدق العادل قوله قولی ما عبدیا انی فانی و عبدیان الامری و ابنه سقطان ما عبدیا انی فانی و عبدیان، این حجت قطعیه شد ولو خودش زنه، اما حجتش قطعیه. چی گفتی ماه رمضانی؟ خودش زنه اما حجتش قطعیه، خودش زنه اما حجیتش قطعیست. چون حجیتش قطعیست، موضوع اصل را، موضوع استصحاب را که عبارت است از شک، مسلمن شک را از بین میبرد. لا تنقض الیقین به شک، بل تنقض ها به یقین آخر. اینجا یقینی، ای به حجت متیقنه، یقین، یقین حجیت. بنابراین اماره واردن رفع احد الدلیل موضوع الدلیل الاخر به عنایت تشریع. شرعی که لحجت کرد خودش زنه اما حجیتش قطعیه، قطعا آن را از بین میبرد. در اینجا مرحوم خائی اشکالی دارد، من اشکالش را مطرح میکنم، جوابش را در ذهنتون حاضر کنید. بگد آقا یقین آخر باید مثل یقین قبلی باشد. در یقین قبلی یقین به نجاست داشتم، بگینه آمد گفت این نجسه، بگینه آمد گفت این پاکه. اینجا من یقین به پاکی پیدا نکردم، یقین به حجیت پیدا کردم. باید یقین دوم، آقای جعفری، یقین دوم باید مثل یقین اول باشد. یقین اول من به نجاست، باید در اینجا یقین به طهارت پیدا کنم. و حالان که من یقین به طهارت پیدا نکردم، بلکه یقین به حجیت پیدا کردم. پس الغایت و غیر حاصلت، غایت در اینجا حاصل نیست، غایت در اینجا حاصل نیست. اشکالشون تکرار میکنم، میگد آقایانی که میگن الامارت واردن علال استصحاب، موضوع استصحاب، و میگن زیل حاصل شده، بل تنقض ها به یقین آخر، یقین دوم باید مماثل یقین قبلی باشد. در اینجا مماثل یقین قبلی نیست، یقین قبلی یقین به نجاست، دومی یقین به حجیت، در حالی که زن به طهارت داریم، نه یقین به طهارت. چون اماره خودش زنه ولو حجیتش قطعیه، اما مفادش زنه. پس فلغایت ها خبرش بگو غیر حاصلت، غایت حاصل نشده. جواب تو ذهنتون چیه؟ یلاحظ علیه، حضرت آقا از همان یقین به حجیت یک یقین دیگر متولد می شود، یقین به طهارت ظاهری، حکم ظاهری، یقین به طهارت، اما نه طهارت واقعی، طهارت ظاهری، همان طهارت هست. از همان یقین به حجیت یقین به طهارت ظاهر می شود، یقین به طهارت حاصل می شود، ولو این طهارت طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهری، ولی طهارته. ایشون تصور کرد است که این یقین میماند بدون زاد و ولد، در حالی که یقین به حجیت مولد، تکان بخور، مولد یه یقین دیگر است به نام یقین به طهارت. پس حصل الغایت و غایت حاصله. ظاهرا نظریه مرحوم خراسانی نظریه خوب است، تا سه قول دیگر را بخوانیم که حکومت چیزی دیگر. اون این است که عرض کنم خدمتون که واقعا غایت حاصله، رفع احد الدلیلین موضوع از دریق آخر به عنایت تشریع شک را از بین میبرد دیگه. من شک ندارم، با یقین به حجیت شک ندارم. اشکال این که یقینش دوم غیر از یقین اوله، یقین اول به نجاست، یقین دوم به حجیت، عرض کردم از این یقین دوم یه یقین دیگر که هازا طاهرون، هازا طاهرون. البته آقایان اقسام ورود را انشاءالله در تعادل و ترجیح میخونیم اگر عمر باقی باشه انشاءالله. عرض کردم گاهی از اوقات موضوع را از بین میبرد و گاهی محمود را، البته این را بعدها میخونیم، ولی نظریه نظریه خوبی است. و ها هنا کلیمتون، بقیت هنا کلیمتون، یک کلیمه را میگیم این قول اول تمامه. کلیمه کدومه؟ کلمه را مصغر به بنده میشود کلیمه. اون این است که چرا دلیل استصحاب را، ببخشید بله، چرا دلیل استصحاب را مخصص دلیل اماره نگیریم؟ چرا مخصص نگیریم؟ بگیم اماره حجتون الا اذا کان الاستصحاب على خلافی، لا تنقض را مخصص بگیریم. میگد ها این را ما در اوائل حجیت خبر واحدم گفتیم. اون این است که اگر اماره را بگیم وارد بر دلیل استصحاب دور لازم نمیاد. چرا؟ چون یکی سرهنگ دیگری ستوانه. جناب اماره سرهنگ، اون دیگری ستوانه، دو مرتبه است. اون درجهش عالی است، این درجهش پایینه. اما اگر بگیم نه، استصحاب مخصص اماره است، هر دو را در دلیل در درجه واحد قرار بدیم، دور لازم میاد. در قول اول اماره خیلی سرهنگه، اون ستوانه، قطعا قولش مقدمه. اما اگر هر دو را در درجه واحد قرار بدیم، اگر بخواد استصحاب مخصص اماره باشد، دور لازم میاد. چرا؟ آرام بگم، مخصص بودن استصحاب فرع بر این است که اماره حجت نباشه. مخصص بودن استصحاب فرع این است که اماره حجت نباشه. مخصص بودن استصحاب فرع این است که اماره حجت نباشه. از اون طرفم حجت نبودن اماره بستگی دارد که دلیل استصحاب مخصص باشه، چون رتبه واحده هستن، رتبه واحده دوره. اگر بگیم دلیل استصحاب مخصص اماره هست، معنیش این است که هر دو در رتبه واحدن، مخصص بودن بستگی دارد که اماره حجت نباشه و اماره هم حجت نبودنش بستگی دارد که دلیل استصحاب مخصص باشه. و رضا اگر کسی از اون طرف بیفتد بگید اما استصحاب مخصصه، دچار دور میشه. اما بخلاف این که بگیم الامارتو اما چیزی واردون علال استصحاب، درجه او بالاست، درجه این پایین، رفع احد دلیله، بگو موضوع از دلیل آخر، حقیقتا من یادم رفته بگم حقیقتا، لکن به عنایت تشریع در مقابل خبر متواتر که اونجا حقیقتا به عنایت تکوین. کم مر کلامو فی هذا المقام، ظاهرا این بیان خوبی باشد برای مسئله. شنبه قول دوم را میخونیم، ولی این اقوال خیلی تأثیری در مسئله ندارد، چون هر چهار قول متفقن بر این که اماره مقدمه، ولی در کیفیت تقدم اختلاف دارن. یکی میگه وارده، دومی میگه حاکمه، سومی میگه اماره مخصصه، چهارم میگن برای این که جمع عرفی، ظاهرن جمع عرفی برگردد به همان اول دوام. عرض کردم خدمت که حکومت را بخوام بخانیم ناقص میشود، باگذار میکنیم به روز شنبه. اما حدیثی که باید خدمت آیان عرض کنیم، حدیث هفته عن الامام علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه، سه سال است که ما موفق نشدیم به پابوسی، به خاطر همین بیماری در همین قم موندیم و ساری میرفتیم مشهد، یه بحثی هم در مشهد میکردیم ولی دیگه سه سال محروم شدیم. الا ان الفقیه، اصلا حدیثی را انتخاب کردم که موضوعش خودمون باشد. الا ان الفقیه، فقیه کیه؟ چهار تا اماره داره، چهار تا نشانه داره. الا ان الفقیه من افاض علی الناس خیره، من افاض علی الناس خیره، خیرش به مردم برسه. فقیه که بنشیند در یک گوشه، اصلا با مردم تماس نگیرد، منبر نرود، درس نگد، در حالی که میتونه منبر برود، درس بگد، میتواند خدمت کند، نه. فقیه اونست که خودش را از جامعه کنار نکشد، خیرش به مردم برسد، در متن جامعه باشد. البته خب یکی منبر میرود، یکی درس میگه، یکی ناکتاب مینویسه، یکی مشکل گشاست، علا ای حالین به نوعی باشد که مردم از وجود او بهره بگیرن. بهره گرفتن مختلفه، چون اشخاص هم فرق میکنن، یکی توانایی تدریس داره، یکی توانایی تألیف داره، یکی توانایی منبر داره، یکی توانایی مشکل گشا داره. غرض نوعی باشد که خیرش به مردم برسد. یک، و انقذهم من اعدائهم، دومی دست که مردم رو از دشمنانشون باز بدارد، دشمنانی که میخوان ایمان مردم را بربایند، دشمنانی که میخوان استقلال اینها را از بین ببرند، اینها را بار دیگر برده دیگران بکنند. انقذهم من اعدائهم، هشدار بدهد اینها در واقع نیم خورده دشمن نباشند، طعمه دشمن نباشند. البته اعدا فرق میکنند، نفس انسان هم اعداه، مادر بتابت نفس شماست. این جامعه را از این دشمنان برهاند، طوری نشود که جامعه در حقیقت زیر دست دشمنان له بشود. سوم، و وفر علیهم نعمت جنان الله، نعمت های خدا را برای اینها بیشتر کند. این یعنی چه؟ و وفر علیهم نعمت جنان الله، اینها را ترغیب به نماز و روزه و زکات و اعمال بکند تا نعمت های جنت برای اینها شامل بشه. یعنی در اینها روح عبادت و روح اطاعت ایجاد کند که همیشه مطیع حق تعالی باشند. و وفر علیهم نعمت جنان الله، آخرش و حصل لهم رضوان الله تعالی، کوشش کند اینها رضای خدا را کسب کنند، همیشه مورد رضایت الهی باشند. حالا این مترو این شما، این مکریست که حضرت فرموده، این به اصطلاح گزیست که حضرت فرموده، اینها را با خودمون بسنجیم. این چهار چیز در ما هست، واقعا خیرمون به مردم میرسد، مردم را از اعدا نجات میدهیم، اینها را به نعمتهای خدا نزدیک میکنیم، آیا سبب میشویم که رضوان خدا شامل حال اینها باشه؟ فقیهیم و الا فقیه علی ابن موسی الرضا نستیم، فقیه لغوی هستیم. هم بالجنت که من قدر آها و هم فی ها من امون هم و نار که من قدر آها و هم فی ها معذبون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.